أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان بمعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد بخشی از احکام و حقوق و آداب اسلامی را در بر دارد. مسئله سمع گاهی با اطاعت همراه است، گاه با عصیان. مؤمنان به اولیای الهی، به رهبران الهی عرض می‌کردند سمعنا و اطعنا. کفار یا منافقان میگفتن سمعنا و عصینا. گاهی از مجموعه سمعنا و اطعنا با یک عبارت یاد میشود، میگن شنیدیم. مثل که میگیم ذات اقدس الله سمیع الدعاست. این سمیع الدعاست، یعنی هم این کلمات را میشنود و هم اجابت میکند. وقتی گفتیم مؤمن سمیع است، گوش به حرف انبیا میدهد، یعنی هم میشنود از در مسائل مادی و هم اطاعت میکند. اگر گفتن کافر به منافق نمیشنود، نه یعنی از در فیزیکی نمیشنود، کلمات را میشنود ولی اطاعت نمیکند، میگن سمعنا و عصینا. این دوتا لفظ که دوتا مفهوم دارد گاهی با یک کلمه ادا می شود. این سمعنا و اطعنا گاهی با سمعنا ادا می شود. استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها جایز است بلکه واقع است، به لطائف ادبی هم بهرا دارد. این که میگیم الله سمیع و دعاست، یعنی هم الفاظ را به ما لها من المفاهیم میشنود و هم اجابت میکند. در سوره مبارکه نساء این دو گروه مشخص شدند، هم اونا که میگن سمعنا و اطعنا، هم اونا که میگن سمعنا و عصینا. آیه 46 سوره مبارکه نساء این است: من الذین هادوا یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا. ما این حرفا رو شنیدیم ولی اطاعت نمی کنیم. وسمع غیر مسمعین و راعنا لین به السنتهم و تعنن فی الدین. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا وسمع و انظرنا لکان خیرا لهم. اگر می گفتن شنیدیم و اطاعت کردیم، یعنی هم سمع مادی و فیزیکی هم ترتیب اثر دادن. بنابراین همونطوری که در آغاز سوره مبارکه مجادله آمد که لقد سمع الله قول التي تجادلك تحاورك بتشتكي الله بعد فرمود والله یسمع تهاورکما، این گاهی هم شنیدن مادی را به همراه دارد هم ترتیب اثر را. والله سمیع الدعا یعنی هر دو را یک جا بیان کرده. پس گاهی انسان میگوید سمعنا و اطعنا، گاهی میگویند شنیدیم. این که دستور فرمانده را اون شخص در میدان جبهه میگه شنیدیم، یعنی هم از در فیزیکی شنیدیم هم اطاعت میکنیم. وقتی ما میگیم شنیدم، یعنی هم حرف شما به ما رسید یا نامه شما را خوندم و هم ترتیب اثر میدم. این دو قسمت گاهی با دو لفظ ذکر میشود، گاهی با یک لفظ، که اینا تتمه بحثهای مربوط به آیه اول است. اما در جریان نجوا، اصل نجوا کردن در حضور یک عده ممدوح نیست. چند نفر در یه جا نشستن، دید دو نفر زیر گوش هم هی نجوا بکنن، سخن بگن، این عده رو میرنجوند، مناسب نیست. ادب محفل اقتضا میکند که انسان با یکدیگر نجوا نکند در جلسات عمومی. مطلب بعدی حرفی است که جناب فخر رازی دارد. فخر رازی دارد به این که ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، برخلاف حرفی که دیگران گفتن. دیگران یه تعبیر لطیفی داشتن که در بحثی دیروز گذشت. در هر هیئت امنایی، در هر مشورتی، در هر انجمن مؤسسی و مدیری، بالاخره عدد فرد است نه جز زوج. برای اینکه اگر اختلاف نظر پیش آمد، یه اکثریتی باشه یه اقلیتی. در فرد این اکثریت و اقلیت هست، اما در زوج این نیست. و جریان سقیفه مطرح شد که گفت من بیش از 6 نفر نداشتم. البته یه راه حلی هم مشخص کرد که اگر اختلاف نظر بود حرفی که رو گوش بدن. این که مشورت ها، هیئت امنا، هیئت مؤسس، هیئت مدیر، مدیره، اینا باید فرد باشن که اختلاف پیش آمده اکثریت و اقلیت داشته باشیم، یه مطلب معقول و عرفی است. اما جناب فخر رازی میگوید به این که سر این که قرآن فرد را مطرح کرده است، ثلاثه و خمسه و امثال زارک را مطرح کرده است، برای اینکه اگر اختلافی پیدا شد یک نفر حاکم باشد و حکم باشد. خب اگر یک نفر مثل دیگران یک نظر داشت، اون صلاحیت حکمیت را نداشت و حکمیت او مقبول سایر اعضا نبود، این اثری ندارد. بنابراین بچه اولا همان است که در هر هیئت امنایی، مؤسسی، مدیری، مشورتی، اینها عدد فرد باشد که اکثریت و اقلیت داشته باشیم ما، نه اینکه این یک نفر داور و حکم و حاکم باشه بین دو نظر، چون خود او در حد یکی از اینهاست. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه عصیان یا اطاعت جداگانه مطرح شد که میگیم اطاعت خدا و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این معلوم میشود که اطاعت خدا به همون احکام الهی برمیگردد، اطاعت پیامبرش به اون مسائل رهبری و اداره امور و فرماندهی جنگ و اینا که فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه و مانندون. اونجا که اطاعت خدا از اطاعت رهبرش، پیامبرش، یا عصیان خدا از عصیان پیامبرش جدا نشد، اون در معنای جامع به کار رفته. در جریان حضرت نوح سلام الله علیه، یعنی سوره مبارک نوح آیه 21 به این صورت آمده، قال نوح رب انهم عصونی. این عصونی جامع بین آن است که اون چه که از طرف شما به اینا گفتم اینا گوش ندادن، اون چه به عنوان ولی و راهنما گفتم اینا گوش ندادن. انهم عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا. اما آیه محل بحث یعنی سوره مبارک مجادله، چون تفصیل قاطع شرکت است، این که فرمود اینا نجواشون بل اسم است زیرا یتناجون بل اسم ول عدوانه و معصیت رسول به سه امر ذکر کردن معلوم می شود که یکی حق الله است که احکام الهی است، یکی حق مردم است که تجاوز به حقوق مردم است، یکی نافرمانی از فرمانده لشکر و فرمانده جنگ و امثال ذالک است که فرمود بل اسم ول عدوانه و معصیت رسول. رو اهمیتی که در مدینه این منافقین در اثر کار شکنی داشتن، آیاتی که در سوره مبارکه مجادله یا سایر سور مدنی آمد این مرزها رو جدا میکرد که اینا مطیع خدا نیستن، مطیع پیامبر نیستن. در جریان جنگ احد مستحضرید که حضرت وقتی فرمان داد باید بریم احد، همه حرکت کردن ولی یک سوم این مردم که منافق بودن از بین راه برگشتن. خب رقمش هم کم نبود. اینا کسانی بودن که معصیت رسول، حضرت همون باید بریم بیرون مدینه به جنگیم نه داخل شهر. اینا چون هم وابسته مشرکین بودن هم راز سری با مشرکین داشتن، حاضر نشدن برن تو احد که اون حادثه در احد پیش آمد. پس اگر چون چه تفصیلی آمد مثل این سوره مبارکه مجادله، تفصیل قاطع شرکت است، حق و حکم الله با حکم الرسول از هم جداست. اگر تفصیلی نشد مثل آیه 21 سوره مبارکه نو، حکم خدا و حکم رسول هر دو یک جا بیان می شود. در آیه 9 محل بحث سوره مبارکه مجادله فرمود اگر خواستید نجوا کنید لا تتراجعوا بالاسم، در باره معصیت خدا و تعدی حق ملت و مردم و نافرمانی فرمانده قوا، و تناجعوا بالبر و تقوا، نه تنها معصیت نکنید بلکه به بر و تقوا با یکدیگر گفتگو کنید، و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. در سوره مبارکه حجرات که از سه امر یاد شده است می تواند منطبق باشد بر امور سگانه سوره مبارکه مجادله. نخیر، نجوا مطلقا مذموم نیست، اما در حضور یک عده یه وقت آدم زیر گوش هم چیزی که سوال میکند که شما حالشون چطور، این آهسته داره میگه من دارو رو خوردم خوب شدم، این پیداست که دیگران هم میفهمن که نه. اما مرتب زیر گوش هم در جلسات عمومی هی سوال بکنن یه دران میرنجونن دیگره. خود نجوا در حضور دیگران این مسلمان ها یه امر مشترک بیشتر نداره. اگه کسی راز و رمزی دارد با در جای دیگه مطرح کند، ولی در حضور یک دیگه هی زیر گوش هم چیزی گفتن بالاخره دل رو به شک میندازد. در سوره مبارکه حجرات میتواند مزایش منطبق بشد بر آیه سوره مبارکه مجادله. آیه 7 سوره مبارکه حجرات این است وعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، به زحمت میفتید، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، محبوب جامعه و زینت انسان ها همون ایمان است که با اونهاست، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این میتواند این مثلث منطبق بشود بر اون مثلثی که در دو جای سوره مبارکه مجادله آمده، کفر و فسق و عصیان میتواند بر اونها منطبق بشود، گرچه فرق مفهومی اینها روشن هست ولی فرق مصداقی اینها میتواند هماهنگ باشد با سوره مبارکه مجادله. در دعای روز 11 ماه رمضان همین سه مطلب آمده که جنب یعنی کفر و الفسوق و باعدنی کذا و کذا، ما را از کفر و فسوق و عصیان بازدار. این دعای روز 11 ماه مبارک رمضان هم به همین مضمون است. خب فرمود یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بل اسم ول ادوانه به معصیت رسول و تناجو بالبر و تقوا و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. ضامن اجرای احکام و حکم الهی اعتقاد مسئله معاد است، چون اگر معاذ الله معادی در کار نبود، خب انسان بعد از مرگ مسئول نبود. در قرآن آمده است که اینطور نیست که مسلمان و غیر مسلمان یکسان باشد. افنال اجل المسلمین که المجرمین، اگر معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، خب هر دو میشه معدوم. در حال عدم که فرق بین مؤمن و کافر نیست، تو نشأه عدم وقتی نیستن، وقتی پوسیدن و نیست شدن، دیگه نمیشه گفت به یکی جایزه میدن و یکی پاداش میدن و یکی کیفر. که قهرن کافر و مؤمن، عادل و ظالم میشن یکی. پیام قرآن کریم است که آیا خوب و بد، ظالم و عادل، مؤمن و کافر یکی هن؟ یعنی عالم پوچ است، یعنی عالم باطل است، عالم بی هدف است. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یا حساب کتابی هست. اعتقاد به معاد ضامن اجراست. اخلاق هم همینطوره. اگر اعتقاد به معاد را معاذ الله برداره یا تضعیف بشه، اخلاق ضامن اجرا ندارد. برای چی آدم خوب باشه؟ برای چی اگر مالی به دست او آمده نگیره؟ برای چی او مواظب چشم و گوشش باشه؟ چرا لذت نبرد؟ تنها عاملی که ضامن اجرای اخلاق است مسئله معاد است. البته معاد به مبدا برمیگرده. یعنی اگر دین را برداریم، اخلاق ضامن اجرا نداره. به چه دلیل آدم خوب باشه؟ به چه دلیل از لذت صرف نظر کنه؟ به چه دلیل از مال مردم صرف نظر کنه؟ حالا مال مردم به دستی رسیده، به چه دلیل نگیره؟ یا با یه نامحرمی در تماس است، چرا بهره نبره؟ هیچ ضامن اجرایی برای اخلاق نیست مگر مسئله معاد، که اونم بازگشت به توحید است. لذا در قالب اینها، لو اگر همه نباشد، هر جا مسئله احکام الهی و اخلاق الهی و حقوق الهی مطرح شد، جریان را معاد را ذکر میکند، برای اینکه ضامن اجراست. بعد بفرماید این گونه از نجوا، نه هر نجوایی که الفلام الفلام جنس باشه، اینطور نیست. این نجواهای مستلق که اشاره کردیم، این بنا شیطان است، بنا که مؤمنین را برنجانن. اینا خب غالب این صور مدنی از منافقین و توسعه منافقین سخنی به میان آمده. یه بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه دارد، که اون بیان رو سیدن استاد تو المیزان خوب تشریح کرد، که یه وقتی هم فرمایشیشون نقل شد. فرمودن در قالب صور مدنی از نفاق و منافقان سخن به میر می آمد. این یک رقم منافقان هم تقریبا یک سوم مردم مدینه بود به شهادت جریان جنگ احد. این دو، چون 1000 نفر حرکت کردن، 300 اندی برگشتن دیگه، بس رقم اینها کم نبود. سومی که دائما در سعی توطئه بودن، یا معصیت خدا را نجوا میکردن، یا معصیت حقوق مردم را، یا حقوق ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را، این کار میکردن. حتی نهایت بیادبی را اعمال کردن، که آیه 11 و بعد سوره مبارکه نور جریان اف را مطرح کردن، که اینا حاضر نشدن بیت مکرم اون حضرت را مسون نگه بدارن، اهانت کردن دیگه، یه امر بین الغیر تهمت زدن. پس اینا اینجوره، هم در رموندن شطور در قصه تبوک دست از ترور بر نداشتن، منتها موفق نشدن، هم در اهانت کردن به حرم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. پس هیچ کاری از منافقان بر نیامد که نکنن. رقم اینا هم که سنگین بود. بسیار از آیات سور مدنی هم درباره منافقینه. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است، که بعضی که حضرت رحلت کرد، اینا قدیر را فراموش کردن و سقیفه را زنده کردن، اصلا خبری از نفاق و منافقان در مدینه نبود. اینا کجا رفتن؟ یا باید بگید همه اینا دفعتن مردن. این که نمیشه گفت که دفعتن این 300 نفر یه روزه مردن. یا بگیم همشون برگشتن توبه کردن و سلمان عبازر شدن، این هم که نیست. یا با حکومت ساختن با بلحق. فقط شما تمام این کارشکنی ها که منافقین داشتن چطور بعد از سقیفه دیگه این کارشکنی ها نبود؟ چون همشون دستشون حکومت بند شد دیگر. یه جمله متنی در نهج البلاغه است که این جمله را سیدنا الاستاد تو المیدان شرح کرده. این برای آن است که تو فاطمیه، خب هر کدام ما یه مجلس اعضا اینها داریم، ولی اینا کافی نیست. این خطبه نورانی فدک اسلمی درسی هست، درسی است. اگر کسی ادعا میکند که من این خطبه را بدون استاد میفهمم، خطبه ها نه خطابه. اون خطابه را میشه کسی که خب با فقه و اصول اینا آشنا شد، مسئله مرس و ارس را، مسئله نهله را، مسئله فدک را خوب حضرت تبیین کرد که بیانه مالکیه، شاید سوگند مالکیه، اینا را کسانی که فقه و اصول خوندن میتونن بفهمن. اما اون 5-6 سطر خطبه ها نه خطابه، او را اگه کسی ادعا میکنه من بدون استاد میفهمم، یه امتحانی بده. اینه که این خطبه نورانی با درسی، درسی هم درسی بشه. خطبه قدیر اصرار شده الحمدلله درسی شده، در میخونن، درس بخونن، بحث بکنن. این خطبه نورانی هم با درسی بشه. اگر یه وقتی فرصت شد انشاءالله، اون تعجبی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه میکند، مرحوم کلینی مستحضری تو این 8 جلد کافی فرمایشی ندارد، حدیث نقل میکنند. در برخی از مطالب احادیث اصول دین گاهی فرماشی دارند، خب خیلی پخته است دیگه. فرق بین اراده ذاتی و اراده فعلی یا صفت ذاتی و صفت فعلی چیه، این رو دارند. در یه خطبه ای که وجود بارک هست امیر بار دوم که برگشت آماده کند تا به صفین برسد استنهزه، یه خطبه ای دارد. این خطبه تو نهج البلاغه است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه میگوید به این که این خطبه دومی که حضرت برای بار دوم آماده کرد که بره به طرف صفین، بره به طرف صفین، یه خطبه خونده که نیروها رو تجهیز کرده. دارد که پدرم و مادرم فدای کسی که از هست امیر بخواید کند، خطبه ایراد کرده که اگر جن و انس جمع بشوند و در بین اینها پیغمبر نباشد، هرگز نمیتواند اینجور خطبه بخوند. خب میدونید کلینی هم اهل قلوب و اینا هم نیست، و خودش هم در همون اول خطبه که اراد کردن که اون روز هم قبلا برسون رسید، این خطبهش 7-8 صفحه بیشتر نیست. آخرین خط خطبه مرحوم کلینی در کافی این است که اسکان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یهتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب فرهنگی یک ملت عقل اون ملت است. لذا مرحوم میرداماد در الرواشح السماویه این خطبه را جداگانه شرح کرد. حرف اول یک دی ملت با فرهنگ را عقل میزند، چون با عقل خدا ثابت میشه، با عقل قیامت ثابت میشه، با عقل وحی ثابت میشه، با عقل امامت ثابت میشه، با عقل قیامت ثابت میشه. بعد دلیل نقلی پیش میاد، از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار. همین کلینی که قطب فرهنگی یک ملت را عقل اون ملت میداند، در این قسمت میگوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند بخواهن خطبه ایراد کنن، امین خطبه استنهزه برای مرحله که به ابی و امی، یعنی پدر و مادرم فدای او، در باره هست امیر میگه، اینا نمیتونن یه همشه خطبه بخونن. بعد دلیلش هم ذکر میکنن، میگه به اینکه این شبهه مادیین را که از دیر زمان چندین قرن مونده بود کی میتونه پاسخ بده؟ اونا که میگن معاذ الله خدایی نیست و قیامتی نیست، یه شبهه‌ای دارن در ازلیت ماده. میگن شمایی که میگید خدا هست، خدا عالم را یا من شی خلق کرد یا من لا شی، از این دو چیز بیرون نیست که، یا از چیزی خلق کرد من شی یا من لا شی. اگر خدا عالم را من شی خلق کرد، پس قبلا یه ذراتی بودن و خدا نداشتن و خدا از اینها عالم را ساخت، پس میشه یه موجودی بی خدا باشه. اگر بگید عالم را من لاشه خلق کرد، لاشه که عدم است، از عدم چیزی ساخته نمیشه، رفع نقیزه اینم مثل جمع نقیزه این محال است، خدا عالم از چی خلق کرد؟ این شبهه ازلیت عالم که از چندین قرن چند هزار سال بود تو کمه آکادمی ها، گفت ای رو علی ابن ابی طالب پاسخ داد و اون جمله رو هم میگوید. اصرار ما اینه که این جمله ای که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از خطبه هست امیر میگوید این خطبه پاسخ اون شبهه است، این جمله را وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه 25 سال قبل از علی ابن ابی طالب ای رو فرمود. حالا این زهرا کیه؟ چون اون وقتی که حضرت وارد مسجد شد و خطبه فدکی را ایراد کرد تا هست امیر جنگ سفین این را تشکیل کند 25 سال فاصله شد دیگه. اون جمله نورانی اینه که کلینی میخواد که بفهمه وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها در همین اول خطبه فدکیه دارد الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. یعنی چی؟ یعنی شما که دارید اشکال میکنید باید بفهمید نقیز من شی من لا شی نیست، چون هر دو میشه وجودی که، نقیز من شی لا من شی است نه من لا شی. این روی زهرا میخواد بفهمه. شما همین شبهه را با خیلی ها در میون میذارید میرید میمونند دیگه، چون خیلی از علما موندن دیگه. فرمود خلق الاشیاء لا من شی نه من لا شی. اگر منشه‌ای بود بله اشکال وارد بود، معلوم شد که قبلا ذراتی بود و خدا این ذرات جمع کرد و عالم ساخت. اگر من لاشه‌ای بود باز اشکال وارد بود، برای اینکه عدم چیزیست که آدم عدم رو جمع جور بکنه آسمون بسازه، ولی نقیز منشه‌ای من لاشه‌ای نیست، چون هر دو موجبه است. نقیز کلن رفع اون او مرفوع اون، نقیز هر شیء سلب است، نقیز من شیء لا من شیء است نه من لا شیء. این تو خطبه نورانی از زهرا است 25 سال قبل از گست امیر اون خطبه رو بخونه فاطمه سلام الله علیها خونده الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء. و همین در خطبه نورانی هست امیر در نهج البلاغه در هنگامی که بار دوم خواست جریان صفین را تجهیز کند گفت الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. اینه که کلینی را گفته که این، بعد کلینی خدا غریق رحمتش کند یه حرفی زده که این حرف بعدها باعث شد که جناب صاحب شرح نهج البلاغه ابلهدی معتزلی این حرف شرف بزند. ابلهدی معتزلی البته نه در این حد از فکر کلینی بود، در وصف یکی از خطبه های نورانی هست امیر اونجا دارد که من این خطبه رو، نه این خطبه سفین رو، یه خطبه دیگری است که تقریبا جزء اواخر خطبه های هست امیر نهج البلاغه است که بعدش دارد تو الهاکم و تکاثر و ظاهرن قرات کردن اوصاف برزخ و برزخیان را حضرت در اون خطبه بیان کرد. ابن ابی الهدی در شرح اون خطبه میگوید که من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار این خطبه نوراری میخوندم احدثت فیه عدتن و موعظتن به کرامت، هر باری که میخوندم یه مطلب تازه میفهمیدم. بعد میگوید که همونطوری که قرآن سوری دارد که در بعضی از اون سور آیات سجده دار هست که اگر چنون چه کسی بخواند مثلا سجده واجب دارد، شعرا هم پیش خودشون یه همچی چیزی داشتن که بالاخره میفهمیدن قرآن چه میگوید، اگر این خطبه را پیش شعرا و ادبا بخوانند این خطبه علی در بین سایر خطب سجده واجب دارد. ادیبان میفهمند. این حرف رو من به مرحوم علامه عرض کردم که آخه این مبالغه نیست، خطبه هست امیر سجده داشته باشد یعنی چی؟ فهمون نه، مبالغه نیست، برای اینکه همون مطلب قرآن را اینجا بیان کرده. در حقیقت سجده برای آیت قرآن کریمه. فهمون اگر یه وقتی درباره ائمه کلمات ائمه چیزی گفتن، این وصف به حال متعلق موصوفه. خب آیات قرآن سجده دارد که حالا اون 4 آیه سجده واجب دارد، خیلی از آیات از سجده مستحب دارد دیگر. فرمودن نه، مبالغه نیست. این حرفی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همون تو باب و جوامع توحید، تو جلد اول کافی باب و جوامع توحید این فرماشی دارن، این فرماش که همه انبیا اگر جمع بشن، همه انسان ها جمع بشن و لیس فیهم نبی ولا ولی، نمیتونن این رو بیارن. مرحوم صدر المتعلهین میگوید ای کاش کلینی این جمله را اضافه میکرد که اگر در بین اینها انبیای اولوالعزم انبیای دیگر هم بودن نمیتونستن مثل علی حرف بزنن. بعد انبیای بزرگ الهی اگر بودن مثل ابراهیم، موسی، کلیم، عیسی مسیح، اینا اگر بودن نمیتونستن. اما از انبیای دیگر بعید است که یه همچی چیزی ساخته باشد. لوکان لبان همین جمله نورانی در خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها هست. حالا شما ضمن عزاداری این ایام فاطمیه ای رو مطالعه میکنید، این اونها رو قابل فهم است. اون استدلال که اترس و اباک ولا ارس و ابی این درش هست، بعدم اشکال میکنه شما از ذلیت بیانه میخوایی به من میگی شاهد بیار، این تو فروات بعدی است، به حضرت از کردن تو بیانه بیار. این لامنشه یعنی بدیع السماوات و الارض دیگه، یعنی هیچی، چیزی که سابقه ندارد منشأ نیست، بدیع است. الله بدیع است، بدیع نوآور. چیزی در عالم نبود و او همه را ابداع کرد. او بدیع السماوات و الارض است، مبدع است، نوآور است. بعدم به وسط چه هم خاتم میدهد. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله این است که او نوآوره. عدم محض بعد چیزای ایجاد کرد. نقیز منشه لا منشه است، نه منلاشه. منلاشه که میشه موجبه ایجاب، که نقیز ایجاب نیست. نقیز منشه لا منشه است. تو نهج البلاغه همینطوره. 25 سال قبل از نهج البلاغه خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها است، این میشه فاطمه. خیلی، اون یکی میشه بدی، اون یکی میشه خالق. خالق میگن از اجزای خلقه و خلقه و نمیدونم تکه پاره شده یه کسی یه چیز درست بکنه میشه خالق. اول او بدیع السماوات والارض است، فاطر السماوات والارض است، بار السماوات والارض است، بعد خالق السماوات والارض است. این اوصافی که ذات مقدس حضرت گاهی اینا رو ترتیب هم ذکر میکند که خلقت در آخر قرار میگیرد، برای اینکه خلقت با یه چیزی باشه رو جمع جور بکنه، صورت بهش بده. مصور بودن، خالق بودن بعد از باری بودن است، اونا بعد از فاطر بودن است، اونا بعد از بدیع السماوات والارض بودن است. اون نه من لا شی، یعنی یه چیزی بود از او ساخت. من لا شی یعنی از چیزی بود که حالا اون صورتی نداشت، ارزشی نداشت، قدرتی نداشت، قیمتی نداشت. این من تبعیضیه یا من نشئیه از جای وجودی حکایت میکند، میگه من هو، از او، او باید یه چیزی باشه دیگه. از عدم که شروع نمیشه، که گذشته از این که نقیض من شی من لا شی نیست، نقیض من شی لا من شی است. اگر من شی بود این من نشویه است دیگر، یعنی از جایی پیدا شده دیگه، پس من روشه قبلا سابقه داشت. خب عظمت این خطبه اونجا مشخص میشه. و این که ببینید حالا بعدها خود مرحوم کلینی تو همون بخش، چون دو قسمت برای این 14 معصوم علیه السلام ذکر میکند، یکی موالید اینها، یکی تاریخ اینها. ایشون نقل میکند که جبرئیل سلام الله علیها بله بعد از رحلت حضرت بر وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها نازل میشد، به صورت کانه دارد که این نزول مستمر کانه ینزلو، این کانه نشون میداد که یک بار و دو بار جبرئیل سلام الله علیه نیامده. بین رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا رحلت زهرا سلام الله علیها کان یعتیه مکرر می آمد، مطالبی رو می گفت، وجود مبارک حضرت استماع می کرد، بعد وجود مبارک حضرت امیر می گفت، املا می کرد، وجود مبارک حضرت امیر هم یادداشت می کرد، شده مصحف فاطمه. اینا رو ما فقط با عشق خلاصه نکنیم، فهمیدن کمتر از گریه کردن ثواب ندارد. حالا بعد همین آیه که میخونیم معلوم میشه که قدر علما با دیگران چه فرق است. حالا این آیه امروز بحثش طول میکشه و نمیخوام، ولی میخوام بگم عرض کنم آیه 11 همین سوره مبارک مجادله که امروز خوندم ولی به تفسیرش نرسیدیم، فرمود اگر ما به یه آدم عادی یه درجه میدیم، به عالم چندین درجه میدیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن منصوب است که نسبش به جر، برای دو تا مطلب، یکی به صراحه یکی به تلوین. اونی که به صراحه است فرمود عالم درجاتی دارد، خب غیر عالم رفعتش به چیه؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم، چقدر ذکر نشده، چون و حذف ما یعلم منه جائز. تمیز جمله دوم ذکر شده تا تمیز جمله اول معلوم بشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم، تمیز ذکر نشده. جمله دوم والذین اوتوا العلم، یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم چی؟ درجاتن. این درجاتن تمیز جمله دوم است، اون درجتن که یه دونه است تمیز جمله اولاست. یعنی مؤمن غیر عالم یه درجه دارد، مؤمن عالم چندین درجه. هر دو در عزای حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت میکنند. اما یکی خطبه او را میفهمد و بحث میکند، یکی اون آتش زدن را فقط درک میکند و گریه میکند. فاصله خیلی دیگه. حالا چرا ما اون بالایی را نریم؟ دو جور میشود از فاطمه یه بهره برد. یکی خطبه فدکی اون حضرت را درسی کرد بعد گریه کرد، یکی فقط گریه کرد. دو جور دیگه. و خدا هم فرمود تا می توانید ترقی کنید برید بالا. اول به شما درجه میدن بعد خودتون درجه میشید. این آیه سوره مبارکه انفال و آل عمران که قبلا گذشت، در آل عمران و انفال این دو تا آیه دو تا پیام دارد. یکی این که اوائل فرمود لهم درجاتون، یه وقت است که وقتی بالا رفتن بالا رفتن بالا رفتن پیامد هم درجاتون، دیگه لام نیست، نه که لام محذوف است، خود این آقا میشه درجه. چطور اون ظالم میشه هیزم این نشه درجه؟ اگر ظالم و عمل قاسطونه فکانون جهنم حتبا، خود این نشه روح و ریحان؟ خب چرا نشه؟ اونجا مگر لام تقدیره؟ اونجا مگر علا و فی و اینا تقدیره؟ نخه خودش گر میگیره. اینجا هم اما اگر مقرم بود جنت و نعیم است، روح ریحان است، خودش درجه است. اون که به این معارف بار نیافت میگه لام در تقدیره. خب اگر لام تقدیر بود خب او تو سوره انفال میگفت دیگر، یا آل عمران میگفت دیگر، یا آل عمران میگفت دیگر. چرا یه جاره لهم میگه یه جاره هم میگه؟ فرق است بین دو جور بهره برداری کردن از فاطمیه حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی اون روایاتی که جبرئیل می آید و مطالب را میگوید و میخواند و گریه میکند ولو کسی برش مدحی نکنه. یکی تا کسی برش مدحی نکنه گریه نمیکنه. خب خیلی فرق دیگه. فرمود شما میتونید اونجوری باشی، چرا حالا اونجوری هستی؟ اگر درجات برای انسان ممکن است چرا به درجه واحده اکتفا کند؟ والحمدلله رب العالمین.